أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از ادله اجزاء حدیث لا تعاد هست، مخصوصا با توجه به ذیل آن که فرموده است از سنت و لا تنقض الفریضه. صدر حدیث مختص به نماز هست، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، التهور والوقت والقبله والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. ذیل حدیث از صدر حدیث اوسعه، همونطور که مرحوم آی خویی هم در کتاب الحج فرمودن ذیل این حدیث یک قاعده عامه ای رو افاده میکنه که اختصاص به باب نماز نداره. هر مرکبی که مشتمل بر فریضه و سنت باشد، اخلال به سنت از روی عذر موجب بطلان فریضه نمیشه. آی سیستانی هم که این تعمیم رو بهش اهمیت ویژه‌ای دادن و از آن بهترین استفاده ها رو در فقه کردن، که ای کاش مرحوم آی خویی هم با توجه به این که هم تعمیم این قاعده رو پذیرفتن به غیر باب نماز و هم معنای سنت و فریضه برایشان روشن است. فریضه را آنچه که در قرآن کریم بیان شده است می دانند و سنت را آنچه که در غیر قرآن کریم بیان شده است. ای کاش این کبرا را تعمیم می دادند، مثلا اخلال به ترتیب در غسل جنابت با توجه به این که ترتیب در اعضا در قرآن بیان نشده اخلال به سنته. اگر از روی نسیان یا جهل قصوری اخلال به این ترتیب ورزیده بشه، ایشان مناسب بود مثل آی سیستانی بفرمایند غسل صحیحه، یا وضوء. این که مسح نباید به ماء جدید باشد، باید به بله وضوء باشد، این در قرآن بیان نشده. اگر کسی این شرط را عمل نکرد از روی جهل و نسیان، باید بگوییم وضوءش صحیح است. یا در صوم آنچه که در قرآن بیان شده اجتناب از اکل و شرب و جماعه، پس ارتکاب بقیه مفطرات از روی جهل قصوری یا نسیان حکم، نسیان موضوع که واضح است که مبطل نیست، جهل قصوری به حکم یا نسیان حکم باید مبطل صوم نباشد. و همینطور در حج طواف شرائطی دارد که این شرائط در قرآن بیان نشده، باید بگوییم اخلال به اینها از روی جهل یا نسیان مبطل طواف نیست، که آی سیستانی معمولا به این مطلب ملتزمند که این رو تطبیق کنند. کاش آی خویم با اون مبنایی که دارن این التزام رو داشت. به هر حال حدیث لات و عاد که صاحب کفایه میفرمود یقتزل اجزا فی باب الصلات، ولی ذیل حدیث لات و عاد کبرای عامی را بیان میکند که با توجه به این کبرا باید بگوییم قاعدت و ان سنت لا تنقض الفریضه، و این قاعده اقتضا اجزا میکند، اختصاص به باب نماز هم ندارد. بحث شده که آیا شامل جاهل به حکم میشه اساسا یا نمیشه. منسوب به مشهور اینه که حدیث لا تعاد یا قاعده از سنت لا تنقض الفریضه مختص به ناسی هست و شامل جاهل به حکم نمیشه. امام هم در کتاب الخلل نپذیرفتند شمول حدیث لا تعاد رو نسبت به جاهل، به رفع ما لا یعلمون تمسک کردند که جزئیت یا شرطیت در حال جهر را با رفع ما لا یعلمون رفع کردند و گفتند که مقتضی اجزا هست. وجوهی که ذکر شده برای این که حدیث لا تعاد شامل جاهله به حکم نشه، عمدش اینهاییست که عرض میکنیم. وجه اول وجهیست که مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 31 بیان کردن، فرمودن که مشکل ثبوتی ما داریم که بخواییم حدیث لا تعاد رو شامل جاهل به حکم بدانیم. مشکل اینه که این جاهل به جزئیت یا شرطیت در غیر ارکان تکلیف به نماز ندارد و این نمازی که خواند مصداق مأمور به نیست، بلکه مسقط امر به نماز است. حالا یا مسقط به این معناست که کشف می کند از اول امر به نماز نداشته است، یا بقاءً امر به نماز رفع می شود، ولیکن ملتزم بشین که این نماز که با اخلال به اجزاء و شرائط غیر رکنیه خوانده شده، این نماز امر ندارد و صرفا مسقط تکلیف است. این خلاف ظاهره تعابیری است که فرمودن از سنت لا تنقض الفریضه، یا در برخی از تعابیر آمد از تمت صلاته. اگر بخواهیم بگوییم که این جاهل امر دارد به غیر این جزء مجهول، پس امر به نماز مشتمل بر این جزء مختص می شود به عالمین. نماز با سوره مثلا واجب است در حق عالمین به وجوب نماز با سوره، اما جاهل به وجوب نماز با سوره امر به نماز با سوره شاملش نمیشه. این بازگشتش به اخذ علم به حکم است در موضوع حکم و اختصاص حکم به عالمین، و این محال هست. این فرمایش مرحوم آقای حائری به نظر ما ایراد داره. اولا نقض میکنیم به ایشان، عرض میکنیم آقا صحیحه زراره‌ای که در جهر فی موضع الاخفات آمده، یا اخفات فی موضع الجهر، فرموده است فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی، فقال علیه السلام ای ذالک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الاعاده فان فعل ذالک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شیء علی و قد تمت صلاته. در مورد جاهل او لا یدری فرمود تمت صلاته. شما چجور توضیح میکنید این را؟ آیا به معنای اخذ علم به وجوب جهر در موضوع وجوب جهر است که میگفتید محال است؟ آیا به معنای این است که این نماز مثلا صبح با قرائت اخفاتیه امر ندارد، فقط مسقط امر است که شما فرمودید خلاف ظاهر تمت صلاته هست؟ اینجا چه جواب می دهید؟ هر جوابی که اینجا دادید، ما راجع به حدیث لا تعاد این جواب رو مطرح می کنیم. اشکال دوم، اشکال حلی به ایشان است. چه اشکالی دارد جناب حاج شیخ؟ ما می توانیم ملتزم بشیم به این که این نماز که با اخلال به جز یا شرط غیر رکنی صورت گرفته از روی جهل به حکم، این نماز امر ندارد، مسقط امر است. در این حال عرفی است بگوییم که این نماز صحیح است. چرا؟ چون ولو امر ندارد اما وافی به معظم ملاک هست، وافی به معظم محبوب مولا هست، یعنی به لحاظ حب مولا مراتب حب مختلف است. حب شدید به اون نماز کامل هست، ولی اصل حب به این نماز ناقص هم در حال جهل تعلق گرفته است. چه اشکالی دارد؟ به این خاطر گفتن تمت صلاته، به این خاطر گفتن از سنت لا تنقض الفریضه، این خلاف ظاهر نیست. اگر یک عملی بود فاسد، اصلا محبوب مولا نبود، وافی به معظم ملاک نبود، آن را می گفتن تمت صلاته، این خلاف ظاهر بود. اما راجع به این نمازی که وافی به معظم ملاک هست و واجد مرتبه ای از محبوبیت مولا هست، چه اشکالی دارد بگویند تمت صلاته، از سنت لا تنقض الفریضه؟ و می توانیم ملتزم بشیم به یک نحوی که امر شامل این نماز بشود. انهایی هست که ما چهار تاشو میگیم برای اینکه این نماز در حال جهل ولو فاقد سور است هم شامل آن می شود. نحو اول اینه که شارع امر بکند به نمازی که واجد ارکان هست و واجد اجزا و شرائط غیر رکنیه ای که مکلف جاهل به آن نیست هم باشد. اعتب صلات مشتملت على الارکان و على الاجزاء و الشرائط غیر الرکنیه التي لا تكون جاهلا بها التي لا تكون جاهلا بخطابها او جعلها. این که اشکالی ندار. ایها الناس، نمازی بخوانید که ارکان در آن باشد، اجزا و شرائط غیر رکنیه که جاهل به خطاب آن و یا جعل آن نباشید هم در آن باشد. ما بارها عرض کردیم اخذ علم به جعل یا علم به خطاب در موضوع خطاب و یا متعلق آن کاملا معقوله، نامعقول نیست. اونی که نامعقوله این است که علم به مجعول در موضوع مجعول اخذ بشه، یعنی علم به حکم فعلی در موضوع حکم فعلی اخذ بشه. به مکلف بگویند هرگاه دانستی که نماز بر تو واجب است، نماز بر تو واجب می شود. این معقول نیست. هرگاه دانستی که نماز بر تو واجب است، یعنی علم به مجعول، علم به حکم فعلی، اونگاه نماز بر تو واجب می شود، این محال است. اما اگر بگویند نماز واجب است بر کسی که این خطاب را بداند، یا بگویند نماز واجب است بر کسی که این جعل و انشاء را بداند، این که محظوری ندارد. ما مثال می زدیم، می گفتیم شما یک مهمانی برگزار کردید به زبان محلی، حالا ترک زبان هستید به زبان ترکی، دم در منزلتان نوشتید راضی هستم کسی وارد این مهمانی بشود که این رضایت مرا بداند، این معقوله. اونی که نامعقوله اینه که بنویسید راضی هستم کسی وارد مهمانی ما بشود که بداند من راضیم او وارد مهمانی ما بشود، یعنی علم به رضایت فعلی در موضوع رضایت فعلی هست بشه. این محاله. چرا؟ برای اینکه شما وقتی بنویسید من راضیم کسی وارد مهمانی ما بشود که بداند من راضیم او وارد مهمانی ما بشود، اون خواننده این متن میگوید من کی بدانم که او این آقا راضی است من وارد مهمانی او بشوم. شمول این خطاب نسبت به من فرع بر این است که من علم پیدا کنم و اینکه این شخص راضی است من وارد خانه او بشوم. کی من علم پیدا می کنم که این شخص راضی است وارد خانه او بشوم؟ موقعی که او راضی باشد که من وارد خانه او بشوم، و الا چطور من علم پیدا کنم به چیزی که می دانم نیست؟ این می شود دور محال. اما وقتی شما حواستون جمعه، نوشتید من راضیم کسی وارد این مهمانی من بشود که این رضایت مرا، یعنی همین رضایت تعلیقی، همین رضایت کلی بداند، یا این خطاب را بداند، شما متن نام متن نوشته رو که خوندید، زبان محلی رو هم که بلدید، علم پیدا میکنید به این خطاب، علم پیدا میکنید به این رضایت کلی و در رو میزنید و وارد خانه میشید. شمول رضایت صاحب خانه فرع بر علم به شما، فرع بر علم شما به خطاب است، فرع بر علم شما به انشاء رضایت است. و انشاء رضایت یا خطاب که توقف ندارد بر شمول رضایت نسبت به شما. شمول رضایت نسبت به شما متوقف است بر علم شما، نه به شمول رضایت نسبت به شما، بلکه توقف دارد بر علم شما به این خطاب یا به این انشاء رضایت کلی. علم به خطاب و علم به رضایت کلی توقف دارد بر وجود خطاب و وجود انشاء رضایت کلی که حاصل است با نصب این بیانیه روی درب منزل و فهمیدن معنای آن توسط شما. علم به خطاب یا علم به انشاء رضایت محقق می شود و خطاب شامل شما می شود. این که محذوری ندارد، پس محذوری ندارد در مقام هم شارع بگوید واجب است نمازی که مشتمل بر ارکان است و مشتمل بر غیر ارکان، که شما عالم به خطاب جزئیت و شرطیت آن یا عالم به انشاء اگر ما مثل آی سیستانی گفتیم اصلا حدیث لاتعاد اختصاص به جاهل و ناسی ندارد، مطلق معذور مشمول حدیث لاتعاد است که امر اسهله، میگیم واجب است بر شما نماز مشتمل بر ارکان و مشتمل بر غیر ارکان که معذور در ترک آن نیستید. این که دیگر امرش اسهله، چون اصلا ما علم رو اخذ نکردیم، عدم عذر رو اخذ کردیم. جامع محذوری ندارد، نمازی بخوانید که مشتمل بر ارکان باشد و مشتمل بر غیر ارکان در حال عدم عذر در ترک آن. شما اگر جاهل قاصرید ترک این اجزاء غیر رکن میشه در حال عذر، و این متعلق در حق شما نتیجهش این میشه که اجزاء غیر رکنیه رو چون در حال عذر ترک کردید مأمورون به مولا رو تحصیل کردید. ما اخذ نکردیم عنوان علم را در خطاب ما، مشکلی پیش نمیاد. این راه اول برای این که حدیث لاتعاد کشف بکند که امر مولا به نحوی است که شخص عالم به جزئیت سوره مثلا عملا نماز با سوره ازش خواسته شده و شخص جاهل نماز لا به شرط از سوره خواسته شده که هیچ محذوری ندارد. راه دوم این است که مرحوم نائینی فرمود، مرحوم آقای خویی هم پذیرفت، از راه متمم الجعل پیش بیاریم. یعنی امر اول، حالا نائینی فرمود مهمل است، یا مرحوم آقویی فرمودند اطلاقش ضروری است، فرمود سلم استوره با خطاب دوم که نام او متمم الجعل است، نتیجه تو تقیید پیش می آید. یعنی می فرماید که تجب الصلاة مأسورة علی العالم بالوجوب، وجوب را هم با همون جعل اول انشاء کرده است، دیگر دوری نمی شود. خطاب دوم می شود موضوعش عالمه به حکم مجعول در خطاب اول، دو حکم می شود دیگر دوری نیست، منتها دو حکم ناشی از یک غرض، نه دو حکم ناشی از دو غرض تا بگویید خلف واجب ارتباطی بودن نماز است. راه سوم، راهی است که آقای صدر پیشنهاد میکنه، میگه دو تا امر باشه، یک امر رفته باشه رو جامع، جامع بین نماز با سوره و نماز بی سوره، این یک امر. امر دوم، امر به خصوص نماز با سوره. شارع دو تا امر جعل میکنه، میگه ایها المکلف سلم السوره ما لم تمتثل الامر بالجامع. امر به جامع امتثالش مسقط این امر به صلات تامه است، یعنی صلات معصوره. ایها المکلف سلم السوره ما لم تمتثل الامر بالجامع. امر به جامع هم میگوید یجب علیک الجامع بین الصلاة مع السورة او الصلاة بلا سورة فی حال الجهل بذلک الامر اول. کدام امر اول؟ اون امر اولی که به صلاة مع السورة تعلق گرفته است. مشکل حل شد دیگه. با دو تا امر، یک امر میگه سلم السورة مالم تمتثل الامر بالجامع، یعنی امتثال امر به جامع مسقط این امر به صلات معصوره است. امر دوم، امر به جامع اعتبال جامع بین الصلات معصوره او الصلات بلا صورت فی حال الجهل بذلک الامر تعیینی الاول. خب شما اگه عالمید به اون امر اول، نماز با سوره میدونید واجبه اما نماز میخونید بدون سوره، خب امتثال امر جامع نکردید، چون امر به جامع، جامع بین صلات مستوره بود یا صلات بدون سوره در حال جهل به اون امر تعیینی به صلات مستوره، شما که جاهل نبودید به آن. ولی اگر جاهل باشید به اون امر اول، نماز بی سوره هم بخوانید امتثال امر به جامع کرده اید، امتثال امر به جامع کردید، امر به نماز مأسوره ساقط می شود، چون امر به صلات مأسوره گفته بود یجب علیک الصلات مأسوره ما لم تمتثل الامر بالجامع. این هم راه سوم که راه معقولی هست. راه چهارم، راهی که در گذشته آقای سیستانی پیشنهاد میکردن، میفرمودن اصلا شارع امر کرده به صلات مشتمله بر ارکان، امر به غیر ارکان امر نفسی استقلالی صادر از پیامبر است، اصلا خدا نفرموده اقرأ السورة فی صلاتک، بالاتر اصلا خدا نفرموده اقرأ سورة الفاتحة فی صلاتک، چون هم جزء غیر رکن نیست، پیامبر امر کرده، خدا فقط فرموده اعتب صلات مشتملت علی الارکان، پیامبر فرموده وقرأ الفاتحة فیها، وقرأ السورة فیها و هاکذا. خب حالا من آمدم نماز خوندم بدون این اجزاء غیر رکنیه، امتثال امر خدا کردم یا نکردم؟ لازمه این فرمایش های سیستانی که امتثال امر به خدا شد، چون خدا که امر نکرده بود به صلات مشتمله بر غیر ارکان، فرموده بود اعتب صلات مشتملت علی الارکان، امر خدا رو تا این مقدار من امتثال کردم، امر پیامبر را عصیان کردم. خب اینو که نمیشه ملتزم شد، اعاده این نماز واجبه دیگه. اینجا ایشون توجیه کردن، یک توجیه اینه که بگیم حکم عقوبتیست، امر خدا رو امتثال کردی ولیکن یک امر عقوبتی داری به اعاده نماز اگر خلل برسانی به اوامر پیامبر. یک توجیه هم اینه که بگیم خدا فرموده صل صلاتا مشتملتا علی الارکان ولم تخالف امر النبی بدون عذرن. خدا اینجوری فرموده باشه نمازی بخوان که ارکان درش باشه و مخالفت با اوامر نبوی هم بدون عذر نکرده باشی، جاهل قاصر که ترک میکنه غیر ارکان را، مخالفت کرده با اوامر نبویه به غیر ارکان، ان عذرن. خدا هم که بیش از این نفرموده بود که صل صلاتن مشتملتن علی الارکان ما عدم مخالفت اوامر نبی بدون عذرن. خب این چهار راه برای تصویر این که نماز فاقد سوره در حال جهل به حکم مشمول حدیث لا تعاد باشد و مصداق مأمورون به هم باشد و هیچ محظور عقلی پیش نیاد، پس اشکال مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قابل جوابه. اشکال دوم و وجه دوم برای عدم شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل اینه که گفته میشه که آقا ما یک صحیحه دیگری داریم که اونم صحیحه زراره است، فرموده است که ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه. فرمود رکوع و سجود فرض الله هند، اما قراءت سنت هند. فمن ترك القراءة متعمدا، چون قراءت سنت حکمش اینه ترک عمدی قرائت مبطل نماز است. فمن ترک القرائت متعمدا اعاد الصلاة و من نسی فلا شیء علیه. گفته می شود ترک القرائت متعمدا اختصاص به عالم به حکم ندارد. کسی هم که جاهل است به وجوب قرائت در نماز، او هم ترک می کند قرائت را متعمدن. ترک القرائت متعمدن در مقابل ترک القرائت نسیانن هست، شبیه اونچه که در موثقه سماعه آمده. کسی هوا تاریک شد، فکر شب شده، روزش را خورد، این متعمد است، یعنی عالم به حرمت افطار است در این زمان. نه، فکر میکرد شب شده، اما روایت فرموده که یقضی صومه لانه اکل متعمدن، لانه اکل متعمدن. درستم است، این اکلش عمدیز، اکلش نسیانی که نیست، یعنی فراموش نکرد صوم را. بعد از طلوع فجر هم گفتن که اگر شما بدون نگاه کردن به افق خوردن سحری را ادامه دادید، بعد معلوم شد ساعتتان خواب مونده، نیم ساعت از اذان صبح گذشته داری سحری میخوری، روزت باطل است. معذوری، ولی روزت باطل است. چرا؟ برای اینکه اکلت فی نهار شهر رمضان متعمدن، این ناسیان که نبود، متعمدن بود. خود این که من ترک القرائت متعمدن رو در مقابل و من نسیه گذاشتن، این هم مؤید این هست که این ترک عمدی در مقابل ترک نسیانی و سهوی هست. ترک عمدی شامل ترک از روی جهل به حکم هم می شود. این اشکال هم اشکال قوی است. در کتاب قرائات فقهیه معاصره گفتند بله ما این اشکال رو میپذیریم، اما اماش مهمه. خود این حدیث لا تعاد حاکم است بر همین صحیحه زراره. در حاکم نسبت عموم من وجه بودن مهم نیست، ولی نسبت عموم من وجه هست بین این دو. حدیث لا تعاد به اطلاق شامل جاهل به حکم می شود، می گوید لا تعاد. صحیح زرارم به اطلاقش شامل جاهل به حکم می شود، می گوید من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلاة، نسبت عموم من وجه هست. ولیکن دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم، هرچند نسبتشان عموم من وجه باشد. و این یک مطلب عجیبی است. چرا؟ برای اینکه چه فرق است بین این دو که یکی بشود حاکم دیگری بشود محکوم؟ اینها در عرض واحدند. یکی میگه لا تعاد الصلاة، یکی میگه من ترک القرائت متعمدا اعاد الصلاة. یکی میگه لا تعاد، یکی میگه تعاد. چه جوشت لا تعاد حاکم بشه برای این تعاد؟ لسان یکی امر به عادت، لسان دیگری نفی عادت، در عرض واحد با هم تعارض می کنن. تأمل بفرمایید انشاءالله ادامه مطلب روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.